به شهادت همون دوستان چینی، حتی دوستان اروپایی، از لحاظ پیمنت یا پرداخت ما تو کشورمون کشور قوی داریم از لحاظ وجود زیرساخت داشت. حالا تا چه حد صحیح استفاده میشه، خب آقای دات‌کام مثلا خیلی بهتر میتونه بگه دکتر دات‌کام، ولی به نظر من ما از زیرساختی چیزی تا الان کم نداریم. کمبودمون کجاست؟ کمبودمون یک، یعنی اگه من میخوام بشمارم چشممون به دولته.
بله،
توقع دارم دولت برامون کار بکنه. ما تو قرنوهای قبل همین عزیزم آقا جون اگه میخواد کاری انجام بشه خود مردم باید انجام.
همینطوره.
دو، اینکه دولت هم میخواد که کسب و کارهای خصوصی پا بگیرن. آیا تو توی سیستم ما به این صورت هست یا نه، که حالا دولت مردم خودشون بهتر میتونن جواب بدن. و سوم چیه؟ سوم اینه که وقتی که کسب و کار راه میفته احتیاج به حمایت داره.
دقیقاً.
احتیاج به رقابت دارد، ولی اول احتیاج به حمایت داره. برای نیست اگر که مثلا محمد خبیر رفت آب فروشی را انداخت، همه برن آب فروش بشن. شما میتونی بیای تمدنده آب بفروشی، حتی میتونی بیای به محمد خبیر بگی بیا من تمدنده آب میدم، تو که داری میفروشی من دیگه هزینه نکنم، تو بیا به هزینه کمتر بفروش، سودش ما هم تقسیم کنیم، تو قوی تر بشی منم فروشم بالاتر میره. اگر که سایت علی بابا یا چین تونست تو دنیا سهم عمده بگیره، الان هر کسی میخواد کسب و کار کنه میره سر قیمتش رو تو علی بابا چک میکنه،
درسته،
یه رفرنس شده، سعی چک میکنه، بعد سفارشاش میذاره، بعد اوردر بین المللیش میذاره. چرا؟ چون که نیومدن باش رقابت کنن، خیلی اومدن حمایتش کردن. بله، در کنار اون 10 تا سایت دیگه هم هست، ولی حتی من تقریبا قبل از اینکه اتفاق بیفته، شاید حدود 6 ماه پیش بود، دیدم که یکی از تامین کنندگان چینی خودش یک وبسایت خیلی قدرتمند داشت، رفرنس میداد، میگفت که اگه میخواید میتونید از علی بابا بخرید، چون الان تو علی بابا 5% تخفیف گذاشتم. این ذهنیت خیلی ذهنیت جالبیه، ذهنیت
حمایتی.
اگه ما یاد بگیریم که از همدیگه حمایت کنیم، خیلی میتونیم موفق باشیم. البته ببخشید من زیادم صحبت کردم، حالا
اختیار
دکتر اینجا هستن، بهتر میتونم باز
کنم. کلی سوال به دستمون رسیده و خیلی هم ممنونیم از شنونده های عزیزمون که محبت کردن و برامون پیام ارسال میکنن و در بحثمون هم مشارکت دارن. خیلی هم تشکر میکنم که به 30,036,37 پیام فرستادید و اگرم دوست داشته باشید با 22,65,25,25 میتونید تماس برقرار بفرمایید و انشاءالله پاسخ سوالاتتون رو از محضر هر دو عزیز هم خواهیم شنید که ببینیم امشب یه ذره بیشتر به اصطلاح اون کفه فضای مجازیش رو سنگین‌تر کنیم آقای دکتر خبیر با حضور آقای دکتر دادخواه عزیزمون، که انشاءالله عزیزانی که علاقمند هستن به این بحث بتونن از نقطه نظرات آقای دکتر دادخواه هم استفاده بکنن در زمینه تجارت الکترونیک و صادرات در فضای مجازی. بریم یه موسیقی کوتاه رو بشنویم در حالی که ساعت 23:32.53 است. خب دوستان عزیزم، همراهان خوب برنامه، میخوام برم سراغ سوالات شما عزیزان و مطرح بکنم. آقای دکتر دادخواه یه به اصطلاح به بحث قبلیمون یه مطلب میخوان اضافه بکنن و بعدم سوال از محضرشون داشته باشم، اگر زحمت بکشید کوتاه محبت کنید ممنون.
چشمتمن. در ادامه صحبت دکتر خبیر، من فقط خواستم اینو بگم که برخلاف شاید 10-15 سال پیش که ما از لحاظ زیرساخت مشکلات خیلی اساسی داشتیم، الان واقعا زمینه خیلی کارها دیگه فراهم شد. شاید یک مقداری ورود به بعضی حوزه ها سخت باشه، ولی واقعا ما از لحاظ زیرساختی خیلی مشکل حادی نداریم، مشکلات ریزم و قابل حل شدنن. در حال حاضر من فقط میخوام به این نکته اشاره کنم که یه زمانی، این زمانم خیلی دور نیست، چرا، زمانی که من خودم مدرسه میرفتم، ما هر ماه برای پرداخت قبض آب و برق و تلفن و امثال هم باید میرفتیم تو صف بانک.
بله بله،
کلی سختی، این هزینه که تا اونجا بری، کلی وقت، ولی یه سری جوان اومدن نشستن فکر کردن، از موارد مشابه در کشورهای دیگه استفاده کردن و اپلیکیشن‌های پرداخت رو شروع کردن کار کردن که شما رو مبل خونه نشستی داری تلویزیون نگاه میکنی، هر زمان اراده کردی میای پرداخت میکنی، هم اونا یه سود خوبی میکنن، هم شما کارتو انجام میدی، هم رفاه ایجاد میشه. خب اینا اون سختی‌های اول راهو رفتن.
بله.
و میشه انتا میتونیم تا صبح الان براتون مثال‌های موفق در این زمینه بزنم. پس زیر ساخت وجود داره در حال حاضر.
درست.
فقط میمونه یه استفاده از رسانه که ما توش یک مقداری ضعف داریم. من احساس میکنم ما باید از طریق رسانه‌مون مردممون رو متوجه توانایی‌هامون بکنیم و بعد از اون اونا خیلی چیزا رو از ما قبول می‌کنن.
بله.
و تو این نقطه هنوز جا داره که به اون حد برسیم. در نتیجه ما با استفاده از زیرساخت و دانشی که در حوزه آیتی در حال حاضر در کشورمون داریم، واقعا بهترین فرصت هست که با شرایط تحریم ها ما بتونیم تو بحث صادرات در این حوزه کار بکنیم. من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خدمت از ماست، خیلی هم ممنون. راه‌های ارتباطیمون رو بازم عرض میکنم، 30036 37 پیامک برنامه هستش و 2265 2525 هم تلفنمون. آقای دکتر دادخواه، یکی از دوستان با شماره 902 آخر شمارهشون 120 گفتن من به تجارت آنلاین علاقه دارم، میخواستم بدونم چجوری یه بیزینس آنلاین راه بندازم و چجوری تو این کار موفق بشم.
خواهش میکنم. اولا من تشکر میکنم از کامنتی که به ما دادن. والا در با توجه به پیشرفت تکنولوژی و مدل تغییر مدل زندگی و اینکه خب انسان به صورت ناخودآگاه به سمت رفاه بیشتر میره، در سالهای اخیر البته در کشورهای پیشرفته در خیلی سالهای قبل‌تر، ولی در کشور خود ما هم در دهه اخیر علاقه شدیدی به سمت تجارت الکترونیک پیش اومده، در که اونم علت داره، علتش هم مزایایی که نسبت به روش سنتی داره، حالا از بحث‌های رقابتی شما بگیرین تا بزرگ شدن بازار تولید کننده، تا کاهش ریسک، تا کاهش قیمت‌ها، تا بالا رفتن کیفیت. در نتیجه سال به سال که میگذره علاقه به بازار آنلاین در بستر اینترنت در واقع بالا میره. من فقط یک آمار خیلی کوچیک اگه بگم، در سال 96 یه چیزی در حدود 160 هزار میلیارد تومان ما در سال در خود ایران خرید و فروش اینترنتی داشتیم که این یه چیزی حدود 10% جی دی پی ما بوده. خب خیلی آمار بالایی. در سال 97 این عدد رفته بالای 200 هزار میلیارد تومان. خب حالا اینجا با توجه به این که پس میتونیم دیگه قبول کنیم که این بازار بازار خوبیه، حالا باید به این فکر کنیم که خب ما این تو باید چیکار بکنیم. من پیشنهادم به عزیزانی که میخوام وارد این بحث بشن اینه و همیشه هم با دوستامون هم که صحبت میکنیم این رو همیشه میگم که از فکر کار خیلی بزرگ عجیب غریب بیان بیرون. کارهای ساده شما الان خیلی راحت میتونم براتون مثال بیارم. در بستر فضای مجازی ببینید که با فروش یه تک محصول خیلی ها دارن درآمد خیلی خوبی کسب میکنن. من براتون یه مثال جالب بزنم. من یه فروشگاهی رو میشناسم که دیروز داشتم باهاشون صحبت میکردم که اینا در بستر فضای مجازی شاید باورتون نشه ولی دارن یه جوراب میفروشن.
فقط جوراب.
و حالا طبق آماری که به من دادن اینا در روز بالای 100 ثبت سفارش دارن. نه 100 دونه محصول بفروشن، 100 ثبت سفارش. من میخوام ازتون بپرسم آیا در یه مرکز خرید خیلی خوب تو همین تهران واقعا چنین ثبت سفارشی ما داریم؟ شما فکر کنین نه پول اجاره دارن اینا، نه انبار خاصی دارن. و چرا؟ علت داره. علتش این بوده که به درستی رفتن سلیقه مشتریاشون رو پیدا کردن و روش کار کردن، درست تبلیغات کردن و درست عرضه کردن، به مشتریشون احترام گذاشتن و الان به این حد رسیدن. اما دوستمون که میخوان بازار آنلاین راه بندازن، به نظر من اول باید ببینن که کافی یه دور دقیق دور و برشون نگاه کنن. مردم ما، خود همین دوستمون، از صبح که بیدار میشن تا شب چه نیازهایی دارن، نگاه بکنن ببینن که کدوم نیازها الان با سرویس هایی که داره ارائه میشه برطرف شده و کدوماشون جای کار داره. نیازهای خیلی ساده، بله، خیلی پیچیده فکر نکنن و یکی از اونا رو با توجه به تخصصی که دارن انتخاب بکنن. و من در ادامه برنامه خیلی دوست دارم به این نکته بپردازم که حالا که این انتخابو کردن چه مراحلی رو طی کنن تا اینو عملی کنن و فروشگاه اینترنتی خودشون، حالا فروشگاه نگیم، کسب و کار اینترنتی خودشون رو بتونن راه اندازی کنن و توسعه بدن.
حتما توی سوالات مختلف وجود داره و نکته ها رو انشاءالله از محضر شما خواهیم شنید. و همینطور آقای دکتر خبیر عزیزم، 23 و 40 دقیقه هست، شنونده شب آفتابی رادیو اقتصاد هستید. 30036 37 پیامک برنامه 2265 2525 هم تلفنمون. آقای دکتر خبیر گفتن برای رسیدن به یه شرکتی صادراتی در زمینه طراحی و بافت فرش و قالی دیگه، الان اینجوری چه پیشنهادی و توصیه‌ای دارید برام؟ 24 ساله هستن، از کرج، تخصص هم دارن تو این رشته ها، و اینکه چطور میشه کالایی مثل گلیم رو که نسبت به فرش حجمی کمتر داره رو در تعداد محدودی به کشورهای مثل کانادا و استرالیا بفرستیم؟
از کام خدمتون که اینجا چند تا بحث عمده وجود داره. یکی این که دوستامون یه پل ارتباطی باید داشته باشن برای گرفتن سفارششون، یعنی که باید یه بستر آماده کنن که مشتریان یا مخاطبینشون اول که آشنا بشن با محصولشون، بعد مهم اینه که حالا بتونن به مخاطبشون اینو ثابت کنن که میتوانن به این دوستمون اعتماد کنن.
درسته.
بر اساس زیرساختی که در دنیا وجود داره، این دیگه فراتر از مرزهای خودمونه. یعنی فراتر از اینه که بریم نماد اعتماد ملی ایران، اونو که باید بریم بگیریم. مسائل داخلی رو باید بگیریم، نشانهای داخلی رو باید بگیریم. یه سری به اصطلاح علائم تراست یا اعتماد بین‌المللی وجود داره که اونا رو هم باید بگیرن. حالا دکتر دادخواه روش گرفتنش رو خیلی بهتر میتونن توضیح بدن. نکته بعدش چیه؟ نکته بعدش اینه که وقتی که این پل ارتباطی برقرار شد، یه سفارش صحیح از اونا بگیرن. اینجا یه نکته خیلی مهمه، به اصطلاح به قول یکی از دوستان ستاره دارش اینجاست. ببینید، ما خیلی وقتا کسب و کارهایی که الکترونیکی در ایران راه میندازیم، میخوام به کشور دیگه کسب و کار کنیم، توی انتقال پیام از ما به مشتری و از مشتری به ما خلط مطلب به وجود میاد. چه جوری؟ رنگ رو مشخص نمی‌کنیم. ابعاد رو درست مشخص نمی‌کنیم. فکر میکنیم مثلا اگر که بگیم ابعادش دقیقاً چقدره همه میرن ازوش میزدن. در که بابا جون من، شما اگه مشخص نکنی این دقیقاً این کالا دقیقاً یعنی دقیقاً چه چیزی هست، شما اینو هر جوری بفروشین طرف مقابل شما میتونه بر روی شما اعتراض بزنه و کالاتونو پس بده.
درست.
و شما موظف این پولشو پس بدین. حالا شما این هزینه ارسال، هزینه سفارش گذاری، هزینه بسته‌بندی رو ضرر کردید. تو بهترین حالت که اگه نره شکایت کنه بابت که سرش کلا گذاشته باشید و کسب کار شما رو از بین نبره. من خیلی از دوستان باشون حالا دورا دور که چی نزدیک و تنگاتنگ باشون برخورد داشتم، مشکل بزرگی که باشون وجود میاد، میگه آقا جون من مثلا با فلانی داشتم کار میکنم رفته از من شکایت کرده. با کسب کار بین‌المللی پیچیدگی خودشو داره، راحت میتونن از شما شکایت کنن. فقط کافیه که شما رنگو مشخص نکرده باشین، هر رنگی، حتی اگه رنگ طلا هم روی این بزنید بفرستید، اون فرد میتونه از شما شکایت کنه.
درسته.
چون میگه شاید من مثلا صورتی میخواستم.
چجوری میتونه اینقدر رنگ میتونه تاثیرگذار باشه؟
همه چی، حتی ابعاد کالا.
آها.
حتی زاویه بندی کالا باهاش مشخص باشه. ما یه مثال خیلی جالب هم سایت علی بابا.
ریز باید همه چیزو بنویسن دیگه.
شما اگه ببینید حتی یه قسمت باز کرده که اگه سال دیگری غیر از این همه مشخصات، مثلا برای این محصول دو صفحه توضیح نوشته، میشه اگه سال دیگری داری از تولید کننده بپرس. و اگر سوالی نپرسید یعنی شرط قبول داری. ما حتی این جمله هم تو خیلی از کسب و کار بین‌المللیمون نمیذاریم. این یکی از نکات خیلی خیلی مهمه که من از دوستانی که میخوام وارد کسب و کار بین‌المللی بشن، مثلا تو بحث فرش، ببینید ما فرش مثلا میگیم که، مثال عرض می‌کنم خدمتتون، حالا من متخصص تو این زمین نیستم، به عنوان مثال میگیم فرش 12 متری تورنج.
بله.
آقا فرش 12 متری تورنج مثلا ممکنه رنگ لاکی باشه، ممکنه لاکیش کم رنگ باشه، ممکنه لاکیش پر رنگ باشه. ممکنه زمانی که شما رنگو دارین عکس میگیرید تو نور کم عکس گرفته باشه.
درسته.
شما باید شماره رنگ اون کالاتو بذاری، شما باید ابعاد دقیقشو بذاری، شما باید حتی مشخص کنید این ریشه دارد یا ریشه ندارد. آیا تمام طرحش درست است یا تمام طرحش درست نیست؟ وزنش چقدر میشه با این ابعاد؟ چون اون شخص ممکنه بر اساس این تصمیم گیری کنه، شاید نخواد یه فرشی رو با وزن زیاد تو خونش بذاره، اصلا میخواد اینو آویزون کنه و دیوارش تحمل این همه وزن نداشته باشه. اینا چیزایی هست که مخاطب میخواهد. پس ما اگه میخوایم فرش بفروشیم، گلیم بفروشیم، هر کالایی، کالای دستی رو بفروشیم، منبت رو بفروشیم، تمام اینا رو باید به وضوح تو مشخصات محصولم داشته باشیم و در پایان ذکر کنیم اگر که با اینا اوکی هستید سفارش بذارید، اگر نیستید لطفا سوالتون رو بپرسید تا به اصطلاح به اطمینان خاطر برسید بعد از ما خرید کنید.
این ثبت سفارش آیه دکتر دادخواه میتونه به صورت الکترونیکی انجام بشه یا خیر؟
بله به صورت الکترونیکی هم میتونه انجام بشه. من فقط در ادامه صحبت دکتر خبیر می‌خواستم یه
منم در ادامه صحبت های دکتر خبیر سوال پرسیدم.
بس سوالی بود که سوال‌ها به وجود آمد.
نه من می‌خواستم از یه تجربه بگم. سال گذشته یکی از بانک‌های کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس یه پروژه پیام‌رسان بانکی داشتن که مراجعه کردن به یه تیمی از دوستان ما.
بله.
قرارداد بسیار از لحاظ مالی خوبی بود و با توجه به تجربه‌ای که این دوستان در ایران داشتن تقریبا محصول آماده این قضیه رو داشتن، در نتیجه این محصول براشون تقریبا کلن سود می شد. اومده بودن در پیام رسان بانکی می خواستن قرارداد ببندن. تیم حقوقی این دوستان من دیدم که یه پیوست قرارداد برای اون بانک خارجی فرستاد، فکر میکنم 25-6 صفحه بود. اینقدر این بر ما عجیب بود که بابا قرارداد به این خوبی تو این شرایط شما میتونین، حالا من همینطوری بخوام خدمتون عرض کنم، بالای 10 میلیارد براتون سود داشته باشه، شما چرا دارین اینقدر معطل میکنین؟ تیم حقوقیشون که خیلی هم اتفاقا آقای دکتر با تجربه ایم بود، گفتم ببین رو خط به خط این بعدن واسه ما داستان میشه.
درسته.
به خاطر اینکه پیام رسان یه چیزیه که اصلا سر و ته نداره، ما اگه سر و ته اینو درست نبندیم همین اپلیکیشن ها از ما میگیرن، هم به ما پول نمیدن، هم شکایت میکنن، دازه ما یه پولی هم باید بهشون بدیم. و دقیقا من فقط خواستم تایید کنم صحبت دکتر خبیر رو، چون این اتفاق واقعا افتاد و اینا به همین حد محکم قرارداد رو بستن، خدا شکر انجام دادن. و آره، یعنی اینو حتما، حالا اگه بخوایم تو کسب و کارهای کوچیک‌تر هم فکر بکنیم، اگه هم این ثبت سفارش داره اینترنتی انجام میشه، من خواهشم از دوستان اینه که ریز به ریز نکاتی که میخوان تحویل بدن رو حتما تو اون سفارش بیارن.
دقیقا.
و تیک تاییدش رو بگیرن بعد کارو انجام بدن، چون نه تنها خدای نکرده براشون سود نخواهد داشت، باعث میشه که یه ضرر هنگفتی هم بدن.
خیلی ممنون از هر دو عزیز، خیلی بحث خوبی بود. امیدوارم دوست خوبم که سوال رو مطرح کرده بودن پاسخشون رو به خوبی دریافت کرده باشند و مسیر براشون هموار شده باشه. یه فرصت کوتاه و مجدد برمیگردیم به استودیو شب آفتابی رادیو اقتصاد. شما تولید کننده محترم که قصد صادرات دارید، امشب میتونید سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اگر مطلبی در ذهن دارید که میخواهید پاسخش رو دریافت بکنید، به 30367 پیامک ارسال بکنید یا با شماره 2265-2525 تماس بگیرید. امشب بحثمون در مورد صادرات هست، به ویژه تجارت الکترونیک، و امیدوارم که شما دوستان عزیز کلی مطلب با ما در میون بگذارید که ما هم کلی مطلب تقدیم شما عزیزان بکنیم که مسیر براتون هموار بشه. شبتون بخیر، شبتون آفتابی. محبت بفرمایید سوال که برامون میفرستید نام شریفتون هم کنارش بذارید دیگه، بدونیم کدوم رفیقی پشت خط برامون این سوال رو فرستاده. مگه نه آقای خبیر، بشناسیم ما عزیزمون رو، ارتباطمون بهتر بشه و صمیمیت‌تر بتونیم پاسخ بدیم. الان مثلا من شماره شما رو بخونم، چه لطفی داره واقعا. مثلا 918 آخر شمارهتون 631. مثلا نمی‌دونیم کی هستی از بزرگم، ولی مخلص می‌دونیم که حتما شنونده عزیز ما هستی. آقای دکتر دادخواه، دوست عزیزم، گفتن که لطفاً از آقای دکتر سوال بفرمایید چطور میشود ای‌نماد و پرداخت آنلاین را به وبسایت اضافه کرد.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از سوالشون. ای‌نماد یا همون نماد اعتماد الکترونیکی یه مجوزی است که از سمت وزارت صنعت و معدن باید کسب بشه. در گذشته شاید مثلا 7-8 سال پیش خیلی سخت بود راستش، هی باید میرفتین و میومدین و اینا، ولی الان کل مسیر اینترنتی شده. میتونن به سایت وزارت صنعت مراجعه بکنن، کل مراحل رو همونجا انجام میدن، بسیار هم سرعتش بالا رفته. یکی از چیزایی که واقعا میخواستم بگم، واقعا تشکر میکنم از وزارت صنعت، اینه که این سایتشون رو خیلی خوبش کردن و الان مرحله مرحله به شما میگه این مدارک رو برام بفرستین، میفرسته کارشناساشون تایید میکنن، تیکش میخوره مرحله بعد به شما میگن و کل این پروسه خیلی زود انجام میشه. در پایان به شما مجوز نماد اعتماد الکترونیکی رو میدن که شما با این مجوز باید مراجعه کنین به بانک، حالا هر بانکی که دوست دارین، که درگاه بتونین تهیه کنین و تو سایتتون بزنین که خرید و فروش و یعنی پرداخت در سایتتون بتونه انجام بشه.
بعد این ای‌نماد نمونه بین المللی هم داره که برای مثلا حالا کارهای مختلف بشه ازش استفاده کرد. آی دکتر خبیر،
آره داره، هم نمونه‌های بین المللی داره، هم روشایی هست که امنیت پرداخت رو تایید میکنن. حالا چه از طریق SSL باشه یا روشای دیگه، ولی غیر اون بله، نه هم مشابه داره هم در مورد ایرانیش. فقط یه نکته دیگه هم میخواستم بگم که دوستان عزیز توجه بکنن که این نماد یه مجوز مدت داره، یعنی اینجوری نیست که شما یه بار بگیرین تمامش بره. شما هر 6 ماه یا یک سال، حالا بسته به نوع مجوزی که شما میدن، باید تمدید بکنید. حواستون به این باشه، چون این تو سایت قرار میگیره، بعد از مدتی منقضی میشه. این برای کسانی که میخوان از سایت شما خرید بکنن یه احساس ناامنی براشون پیش میاد که نکنه یه مشکلی پیش اومده که این الان نوشته که دیگه تاریخش منقضی شده و اینا. به این تاریخ‌ها توجه بکنن. مجوزهای دیگه هم که تو ایران اگه میخوان کار بکنن، مثل مجوزی که از انجمن صنفی باید بگیرن، انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی، و یا اگه محصولاتی در حوزه رسانه و مسائل صوتی هست، باز باید مجوز مربوطه از وزارت ارشاد بگیرن. اینا رو باید حتما حواسشون باشه که چون واقعا تأثیر داره تو دید خریداران.
بسیار ممنون آقای دکتر خبیر. سوال کردن 910 آخر شمارهشون 966، گفتن ساده ترین راه برای آگاهی از تعرفه ها و محدودیت های گمرک یک کشور مقصد چیه؟
سایت وزارت بازرگانی هر کشور غیر از اون، اگر که اون کشور در ایران کاردار بازرگانی داشته باشه، یکی از وظایفشون این هست که این اطلاعات رو به شما بدن.
بله.
شما میتونید این مکاتبه رو بگیرید، ولی در تجارت الکترونیک چون شما با پست DHL TNT یا موارد اینچنینی کالاتون ارسال میکنید، اگر که تولید تعداد زیادی نباشد، به اصطلاح اصلا احتیاج به گمرک و بحث اینجوری نداره. مگر اینکه شما صادرات انجام بدین که اون باید از به اصطلاح گمرکات سال کنید و معمولا تو وبسایت ها قرار میدن. اما یه نکته قابل ذکره، دوستانی که میخوام وارد بحث صادرات بشن صرف نظر از تجارت الکترونیک، بحثی که ما هفته های گذشته داشتیم، خیلی مهمه که برن شخصا اونجا حضور داشته باشن. من خیلی وقتا با دوستانی که میخوام وارد بحث صادرات بشن این مشکل داریم. ببینید، اگر که میخواد ما، اگر که مثلا شما توی جنسی که دارین صادر میکنید 200% سود دارید، نه مهم نیست، 10% بالا پایین مهم نیست، ولی واقعا بعضی وقتا کسب و کارا میرسه به 5% سود، میرسه به 7% سود. من خاطرم از هفته پیش سود یک کسب و کار داشتیم، ما هم دیگه حساب میکردیم، رسیدیم به 7.75% سود، یعنی 7.75% شما ارزشمند بود. پس بنابراین اگر بشه در گمرکش راه حلی پیدا کرد که حتی 1% سود کمتری پرداخت بشه، مثلا گمرکی کمتری پرداخت بشه، سودده باشد، اون کسب و کار میتونه سود بیشتر ببره. پس بنابراین خیلی مهمه که وارد گمرکات بشویم و حتی محموله اول خود تیم شخص صادر کننده اونجا ترخیص کنه که با راه و چاه آشنا شود، که بدونه با چه راهکاری اتفاق میفته. فردا اگه داد به ترخیص کاری تو کشور هدف، این مشکل بهش پیش نیاد که اون شخص اعلام کنه من اینجا پول دادم، باید این پولا رو به من بدی. چون من تقریبا شاید 3 ماه پیش بود با یکی از دوستان صحبت میکردم، یه چیز حدود 15% پول اضافه تر از دوست ما میگرفتن برای ترخیص کارش توی کشور دیگه، و اون شخصا چون اطلاعی نداشت برمیگرده به همون شعر معروف، میگه جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افسون خبر جانش فزون. اینم هم همونه. بعضی وقتا ما یه مقدار خیلی زیاد هزینه میکنیم به خاطر که نمیدونیم و حاضر نیستیم که هزینه کنیم که این قسمت دانشو بخریم.
یه چنین چیزایی خیلی اون 15% میشه رقم وحشتناک زیادی.
نگاه که میکنید بعد نکته جالبترش چیه؟ نکته جالبترش که این دوست ما بنده خدا 5 6 سال این اتفاق داشت برش میافتاد. یعنی تقریبا سودی که اون ترخیص کار کشور هدف برده بود
خیلی بیشتر سود کرده بود.
اون بعدش بهتر بود. میگفتم باید صحبت کنیم که اون صادر کنه به ما اینا. و واقعیت ماجرا همینه. آره. اگر که ما خودمون نریم، هیچ کس مثل خود ما دلسوز کسب و کار ما نیست. بله ممکنه تعرفه یک کالا 15% باشه، ولی مثلا گفتن تا این میزان، اگر این میزان صادرات شما رد کنی میشه 10%. خیلی از کشور اینجوری هم. خیلی از کشور برعکس شد، میگن تا این میزان 15%، اگه بیشتر شد 20%. به شما اعلام میکنم 20% تا اون میزان 15% رو میبرم. بعد یا مثلا نکته دیگه وجود داره، تراز تجاری متقابل. مثلا ما با آذربایجان چیز داریم اونام دوزغلاق، که آقا تراز تجاری بین دو کشوره، مثلا اگه یکیش تموم بشه با صبر کنیم تا دوباره اون ترازه برقرار بشه دوباره صادرات بشه. تمام اینا نکات جالبه. یا مثلا خیلی نکات خیلی زیاده وجود داره، اصلا رو بحث دموراژ اصلا یه سری تکنیکا وجود داره که شما تو دموراژ سود کسب و کارتون به وجود میاد. بقیه سن آزاد موارد زیاده. بخاطر همین پیشنهاد من اینه که حداقل بار اول دوم کالا رو خود شخص بره اونجا، اگه نمیتونن ترخیص کنه در کنار اونها باشه که بدونه کجاها و به چه صورت هزینه میکنن. آیا راهی وجود داره که کمتر هزینه بشه؟ آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟
این کسب اطلاعات باید همون به همون صورتی که فرمودید
صورت بگیره. تو کشور مختلف بهترین حالت شه. در این صورت از کاردارا و مجاری رسمی و وکلای کشور هدف میشه پرسید.
یعنی باید برن اونجا به پرسوجو بکنن. جایی وجود نداره که بخوان برن.
حالا امشب شب بحث الکترونیکی میشود الکترونیکی این کارا رو کرد. ولی مینیمم 5-10% تجربه من میانگین عرض میکنم خدمت. چیز ثبت شده نیست. ولی معمولا 5-10% همیشه میشه کمتر پرداخت کرد.
خیلی خوب بود. متشکرم. 23:57 دقیقه، نمیدونم میرسیم یه سوال دیگه مطرح بکنیم. بریم مطرح کنیم ان شاء الله برسیم برای ساعت 24. آقای دکتر دادخواه گفتن اگه بخوایم یه سایت مرجعی مانند ویکی‌پدیا را بندازیم، با توجه به این تحریم‌ها آیا باید برای این کار سایت رو خارج از کشور لانچ کنیم تا موفق تا موفق متوقف نشیم ببخشید تا متوقف نشیم و پول دریافت کنیم یا خیر؟ نور از قم این رو گفتند. این لانچ کردن چیه آقای دکتر دادخواه؟
والا اگه بخوان خارج از کشور ثبتش بکنن و کاراشو انجام بدن هم میشه، اما تا جایی که تبادل مالی نداشته باشه که اصلا کاری فرقی نمیکنه کجا ثبتش کنن. ولی اگه منظورشون برای حق عضویت ها و اینا هست، اون هم تو این موضوعات معمولا تا حالا مشکلی پیش نمی اومده. حالا اگه هم بخوان این کارو بکنن، بله میتونن خارج از کشور هم دامنشون رو ثبت بکنن که مشکلی براشون پیش نیاد. اما معمولا تو موضوعاتی مدل ویکی‌پدیا و اینا چه مشکلاتی نیست. فقط به یه نکته توجه کنن که سایت هایی با مدل کاری حالا ویکی‌پدیا خیلی نه، ولی سایت هایی که مدت طولانی نیاز داره کار بشه تا به درآمدزایی برسه، حالا اینو من جز سوالشون نیست ولی فقط چون عزیز ما هستن و میخوان وقت بذارن خدمتشون عرض میکنم که این باید پشتش حتما سرمایه گذار باشه، یا حداقل اگه یه مدل اولیه MVP براش زدن دیگه بعد اون باید برن